بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائه اجمعین. تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن دهه فجر، چهلومین، چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو، و دعا میکنیم و از خداوند متعال میخواییم که انشالله این پرچمی که 45 سال بلند شده به دست با کفایت امام زمان علیه السلام برسونه و بتونیم هممون ظهور رو درک بکنیم. هدیه به پیشگاه با عظمت امام زمان علیه السلام، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مرحوم شهید آوینی یه جمله ای داره، من به نظرم رسید شروع جلسه رو با جمله این بزرگوار که خیلی حکیمانه هم هست، شروع جلسه رو با کلام ایشون قرار بدیم. شهید آوینی جملهشون اینه که برخی از مردم عاشق امام گذشته هستن نه امام حاضر، چون امام گذشته رو هر جور میشه تفسیرش کرد، ولی امام حاضر رو باید ازش فرمان برد، باید اطاعت کرد، و این کار سختیه. خیلی این حرف ایشون حکیمانه است. بعضیا امامی رو دوست دارن که ماموریتش تموم شده، چون به هر حال بدونید دیگه ائمه هر کدوم به تناسب زمانشون یه ماموریتی داشتن، یکی ماموریتش صلح بوده، یکی جنگ بوده، یکی کار تبلیغی و فرهنگی بوده، یکی هجرت بوده، هر کدوم به اقتضای زمان ماموریتی داشتن. شهید آوینی میگه بعضیا عاشق اون امامی هستن که ماموریتش تموم شده و ازت کار نمیخواد، چون او الان امام حاضر ازت کار میخواد، امام حاضر الان یه مأموریتی داره که ازت توقع داره. امام گذشته اون فقط باید مثلا براش اشک ریخ، سینه زنی کرد. نه، ایشون میگه بعضیا همینو میخوان. این حرف خیلی حرف جدی و به یه معنا یادم دقت بکنه تکان دهنده ای هست. مؤمن اون کسی است که ببینه امام حاضرش ازش چی میخواد. الان ما در زمان امام زمان علیه السلام هستیم، باید ببینیم امام زمان ازت چی میخواد. متاسفانه بعضی از اصحاب و مقربان، حالا مقرب رو من پس میگیرم، بعضی از اصحاب هر کدوم از ائمه اینو قاطی میکردن. مثلا میومدن به امام مجتبی میگفتن آقا چرا صلح میکنی؟ چرا نمیجنگی؟ نمیفهمید که ماموریت امام مجتبی الان چیه؟ حضرت میگو الان وقت جنگه. برعکس می اومدن به امام حسین میگفتن چرا میری به جنگی؟ به امام رضا میگفتن چرا میخواید هجرت بکنید برید ایران؟ ولایت عهدی و جانشینی مأمون رو بپذیرید. مأمون مگر همون کسی نبود که پدرش هارون الرشید پدر شما موسی بن جعفر رو به شهادت رسوند؟ شما چرا میخواید برید جانشینی او رو بپذیرید؟ به امام صادق میگفتن آقا چرا قیام نمیکنید؟ ببینید نمیفهمید که امام زمانش مأموریتش چی که بهش کمک بده. ارزش یک مؤمن به همینه. ارزش یک مؤمن تو فرهنگ اهل بیت به اینه که رسالت و مأموریت امام حاضرت، امام زمانت رو بشناس، در راستای اون رسالت و مأموریت بهش کمک بده، بار از دوشش بردار. این هنر یک مؤمنه که بفهمه که تو این زمان الان باید چیکار بکنه. جدیترین سوال برای یک شیعه همینه، الان امام من از من چی میخواد؟ خیلی سوال جدیه، الان از من چی میخواد؟ من بحثم امشب همین هستش که الان در راستای مأموریت و رسالت امام زمان باید چی کار بکنیم. عنایت بفرمایید. ببینید الان اگر از ما سوال بکنن که حضرت ولیعصر علیه السلام رسالت و ماموریتش اصلا چی هست در زمان غیبت، آیا تعطیل امامت مثلا چون حکومت نداره، چون حضرت حکومت نداره، بنابراین مثلا میگیم زنگ تفریح، الان فرض کنید تعطیل حضرت کاری نداره. فوقش اگه خیلی مثلا فعالیت داشته باشه در حد دستگیری های جزئی، مثلا یه مریضی هست 40 هفته رفته جنکران، یا حاجتمندی هست مثلا فرض کنید نماز استغاثه به حضرت حجت خونده، حضرت کار او رو را بندازه. فقط در حد همین که افرادی رو به صورت شخصی کارشون رو را بندازه، بیشتر از این نه. اگر کسی اینجوری گمان بکنه و مأموریت امام زمان رو در این حد بدونه، معلومه که معرفت نداره به حضرت، معلومه که اصلا مأموریت حضرت رو نمیدونه چیه و طبیعتا اون کمکی که باید بده اون کمک رو نمیده. الان امام زمان علیه السلام تعطیلی و زنگ تفریح و اینا رو نداره که. پرکارترین و پرتلاشترین کس الان تو عالم امام زمان، اما به صورت پنهان، به صورت ناشناس. شما همتون تو قرآن نمونه یک پرتلاش پنهان رو خوندید در سوره کهف، نمونه یک کسی که دائم به نفع مظلومین و مستضعفین داره زحمت میکشه اما کسی نمیشناستش، حضرت خضر. حضرت خضر که حتی اگر خدا او رو به حضرت موسی، خدا او رو معرفی نمیکرد، حضرت موسی هم نمیشناختش. حضرت موسی هم نمیشناختش، خدا معرفی کرد که موسی یه خضری هست، برو ازش چیزا یاد بگی. که وقتی حضرت موسی همراهی کرد با او، خب کاراشو تو قرآن نقل کرده، دو سه تا کارشو همش به نفع مظلومین و اون کشتی رو که سوراخ کرد، اون مثلا دیواری رو که خراب کرد، همش همینجور. امام زمان علیه السلام الان پرکارترین کس هست تو عالم وجود. خب حالا چی کار میکنه سر خط؟ حالا مأموریت حضرت چی هست؟ مهمترینش، مهمترین مأموریت امام زمان علیه السلام الان در زمان غیبت زمینه سازی ظهورش، زمینه سازی جهانی و آماده سازی جهان برای ظهورش، کار بسیار بزرگی است. منتها نکته مهم اینه که حضرت چون الان زمان غیبت هست، به طور مستقیم نمیاد مدیریت بکنه که آقا تو اون کارو بکن، تو اون کارو بکن، اونجا این کارو بکنه. به صورت توسط زعمای شیعه و رهبران شیعه ریل گذاری میکنه، به طور غیر مستقیم و پنهان مدیریت میکنه توسط زعمای شیعه، که خود امام زمان در اون نامه‌ای که به اسحاق ابن یعقوب اول غیبتش نوشت، فرمود در زمان غیبت اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، تو حوادث روزگار رجوع بکنید به اون کسانی که فرهنگ ما رو میشناسن، به اون کسانی که کارشناس فرهنگ ما هستن، همون فقهایی که تو بعضی دیگه از روایات شرایط دیگه‌ش هم اومده، زعما و رهبران شیعه که در هر زمانی یکی بیشتر نیست، ریل گذاری توسط اینها انجام میشه، اما پشت صحنه امام زمان هدایت میکنه، زمینه سازی میکنه. شبیه یک ساختمان که مرحله مرحله پیش میره تا این ساختمان سرپا بشه، ساختمان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام هم توسط زعمای شیعه مرحله به مرحله پیش میره تا اینکه ظهور تحقق پیدا کنه. شما ساختمان رو دیدید دیگه، وقتی میخواد بنا بشه مثلا یه مرحلهش گودبرداریه، پیریزی و فونداسیون ساختمونه، یه مرحلهش اسکلت ساختمونه، یه مرحلهش سفکاریه، یه مرحلهش ظریفکاری هستش. تو هر مرحله آدماش با هم فرق میکنن، مصالحش هم فرق میکنن. تو مرحله ظریفکاری یه آدمایی داره و یه مصالح، تو مرحله مثلا اسکلت ساختمون یه آدمای دیگه و یه مصالح دیگری داره. ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام هم مرحله به مرحله تو طول تاریخ پیش میره، خود حضرت پشت صحنه مدیریت میکنه، اما جلوی صحنه زعمای شیعه هستن در زمان غیبت که کار رو پیش میبرن. مثلا یک مرحلهش که اوائل غیبت بود، دوران غیبت 1100 سال 200 سال قبل، زمانی که امثال کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی روایات اهل بیت رو جمع‌آوری می‌کردن، در همین حد روایات اهل بیت رو، یعنی زیرساخت‌های فرهنگی شیعه رو که هویت شیعه گم نشه، روایات رو جمع‌آوری می‌کردن. تو یه مرحله مثلا زمانی که مغول‌ها به کشورهای اسلامی حمله کرده بودن و همه چیز رو می‌سوزوندن و از بین می‌بردن، زعما و بزرگان شیعه مثل خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردش علامه هلی اینا وارد دربارهای مغول‌ها شدن و این قوم وحشی یعجوج و ماجوج رو مسلمان کردن. یعنی مرحله حفظ شیعه بوده، حفظ مسلمین، حفظ مؤمنین بوده. زعمای شیعه اون موقع این مرحله حفظ است، این چهار نفری که اصلا از بین نرن. مثلا توی یه مرحله دیگه زمان صفویه که یک حکومت شیعی، یک سلطنت شیعی درست شد، نه حکومت شیعی، سلطنت شیعی. یعنی سلطان شیعه بود، اما نه اینکه حالا واقعا مثلا کسی بود که ولی خدا باشه، دینشناس باشه، مهذب و جلو نفسشو بتونه، اصلا این چیزا نبود. بزرگان شیعه اون موقع مثل علامه مجلسی، مثل میرداماد، مثل شیخ بهایی، اینها وارد دربارهای صفویه می شدن، فتیله ظلم اینا رو می کشیدن پایین، به نفع شیعه کلی می گرفتن. که خیلی خدمات تو دوران صفویه به شیعه شد، خیلی خدمات شد. تو یه مرحله، مثلا مرحله مبارزه با استعمار بوده، زمان میرزا شیرازی، زمان میرزا شیرازی که انگلیس تازه داشت یه امپراتوری می شد و یه قدرت بزرگ می شد. تو ایران میدونید مصادف بود زمان میرزای شیرازی که در سامر بود با زمان ناصرالدین شاه تو ایران. یک قرارداد ننگین بسته شد، قرارداد و به اصطلاح قرارداد رژی، که با کمپانی رژی ناصرالدین شاه، یک کمپانی انگلیسی بود در واقع با انگلیس، در واقع با انگلستان، که حق خرید و فروش انحصاری توتون و تنباکو با کمپانی انگلیسی، یعنی با انگلیس باشه. اون موقع ایران نفت نداشت، یعنی نفت استخراج نمی کردیم ما. اون موقع نبض اقتصادی ایران همین دخانیات بود، همین توتون و تنباکو این چیزا بود که رایج بود. اینم داده بودن به انگلیسا، اینم داده بودن به انگلیسا. خب این خیلی ضربه بود دیگه. مرحوم میرزای شیرازی تو سامر را بود، اینو شاید کمتر شنیده باشید و شنیدنش خیلی بجاست. مرحوم میرزای شیرازی زعیم شیعه، بزرگ شیعه و انصافا هم آدم با عظمتی بود. شاگرد ایشون که بعد از ایشون دیگه دومین نفر بود تو عالم شیعه از جهت علمی و از جهت تقوایی و از هر جهت، آیت الله سید محمد فشارکی، آدم بسیار با عظمتی بود. ایشون خدمت میرزای شیرازی رسید، گفت جناب استاد اگه میشه یه چند دقیقه حق استادی شاگردی رو بذاریم کنار که من راحت بتونم باهاتون حرف بزنم بیرو درواسی. میرزای شیرازی که خیلی با ابهت بود گفت بفرمایید، هر چی میخواید بگید بگید. چون دیگه بحث استاد شاگردی کنار رفت، ایشون پرخاش کرد، تشر زد به میرزای شیرازی، گفت سید چرا انقدر این پا اون پا میکنی؟ اقتصاد ایران رفت، به غارت بردن انگلیسا، غارت چرا یه کاری نمیکنی؟ چرا حکمی نمیدی؟ فتوایی نمیدی؟ شروع کرد پرخاش کردن. میرزای شیرازی نشست و گوش کرد، هیچی نگفت. بعد گفتش که آقای آسد محمد، سید محمد فشاری، گفت خود منم چند روزه خیلی نگرانم، خیلی نگرانم، منتظر بودم از طرف امام زمان یه اشاره بشه. امروز رفتم سرداب مقدس تو سامر را، امروز رفتم سرداب مقدس توسل کردم، حضرت به من فرمودن فلان چیز رو، فرمودن بنویس. اون حکم معروف میرزای شیرازی، الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نهون کان در حکم محاربه با امام زمان است، این در واقع دیکته امام زمان بوده، ایشون نوشته فرست. گفت حضرت به من فرمودن بنویس امروز الیوم استعمال دخانیات توتون و تنباکو به ای نهون کان، به هر شکل، خرید و فروش باشه یا کشیدنش، به هر شکلی که باشه، در حکم محاربه و جنگ با امام زمان. حضرت به من فرمودن، من امروز صبح نوشتم فرستادم ایران، فرستادم ایران. یعنی پشت پرده قضیه امام زمان بود، ظاهرش میرزای شیرازی اون حکم نوشت که قوغا کرد دیگه، خودتون شنیدید دیگه. تو ایران وقتی این حکم صادر شد، هیچ کسی دیگه استفاده از توتون و تنباکو و اینا، چپق‌ها و حالا اون موقع چپق‌ها و قلیون‌ها و اینا رو همه شکستن، حتی تو دربار ناصرالدین شاه، و اون کمپانی ورشکست شد، دید کسی نمیاد، اصلا خرید و فروش دیگه نمیشد، ورشکست شد و اون قرارداد فسخ شد. یه پیروزی بزرگ تو دهنی به استعمار توسط میرزای شیرازی، اما پشت پردش امام زمان علیه السلام. اون یه مرحله‌ای بود. من الان در صدد این نیستم که مرحله ها رو دقیق تو هر مرحله بگم زعیم شیعه کی بود و چی کار کرد، ولی ریل گذاری در ظاهر با زعمای شیعه است، پشت پرده مدیریت با خود حضرته، مرحله به مرحله پیش میبره. آخرین مرحله قبل از ظهور، آخرین مرحله، مرحله است که شیعه به ولایت اجتماعی میرسه، شیعه پرچم بلند میکنه که حالا روایت چه الان خدمتتون عرض خواهم کرد. یا آخرین مرحله قبل از ظهوره دیگه. بعد از این مرحله که شیعه پرچم بلند میکنه و حاکمیت پیدا میکنه، دیگه خود حضرت تشریف میارن. حالا چقدر طول میکشه ما نمیدونیم، ولی این آخرین مرحله است. عنایت بفرمایید. ببینید، ما تو طول تاریخ ولایت فردی داشتیم، یعنی فرد فرد شیعه ولایت داشته. شیعه اینجوری بوده دیگه، ارادت به اهل بیت داشته، زیارت میرفته، زیارتنامه میخونده، ایام عزا عزاداری میکرده، ایام جشن جشن میگرفته، اسامی اهل بیت رو بچه هاشون میگذاشتن. تو طول تاریخ اینجور ولایتی بوده، اما زیر پرچم کفر زندگی میکرده. ولایت اجتماعی با کفر بوده، ولایت اجتماعی با طاغوت بوده. عنایت بفرمایید، ما دیگه قبل از انقلاب رو که فراموش نمی کنیم، تو طول تاریخ هم همین بوده. عزاداری و سینه‌زنی و دستجات و اینا همه بود، ایام نیمه شعبان و ایام جشن طاق نصرت و چراغانی و اینا همه بود، نقل و شیرین پخش کرده همه بود، اما ولایت اجتماعی با طاغوت بود، با کسی بود که به قول وزیر دربار شاه علم بدون مشروب نمیتونست شاه بخوابه، بدون مشروب شب نمیتونست بخوابه. من تقاضا میکنم به خصوص دوستان جوان، دو تا کتاب رو گیر بیارید بخونید. یکی کتاب خاطرات علم، علم وزیر دربار بود، یعنی دست راست شاه بود، از تمام جیکوپو که شاه خبر داشت از درون دربار، و یکی خاطرات فردوست. خاطرات فردوست بخونه آدم تا بدونه که بابا اون زمان گل و بلبل نبود که بعضی الان دارن جلوه میدن که زمان شاه چی بود. بخونه ببینه چی بود، واقعیت رو آدم بخونه. علم میگفت شاه به شدت نسبت به جنس مخالف ضعف داشت. اگه توی مهمانی یه خانومی رو میدید، خیلی معذرت میخوام، یه خانومی رو میدید که خوشش میومد، ما باید براش جور میکردیم، حتی اگر اون خانوم متأهل بود ما باید براش جور میکردیم. خیلی چیزای عجیبی داره اونجا که دختران ایرانی رو چجوری در اختیار مستشارای آمریکایی که تو ایران بودن قرار میدادن، یعنی ناموس ایران رو چجوری در اختیار اونها قرار میدادن. اینو ببینید دیگه، حالا هست. آخرین مرحله، ما تو طول تاریخ ولایت فردی داشتیم، اما ولی و سرپرست جامعه ولایت اجتماعی با طاغوت بود. تمام منافع کشور میرفت برای قدرت‌های بزرگ، یه زمان انگلیس، این اواخر دیگه آمریکا. نقشی که امروزه عربستان داره که گاو شیرده آمریکا از اون زمان شاه و ایران داشت. اینجوری بود دیگه، ما هیچی نداشتیم، واقعا هیچی نداشتیم. 30,000 مستشار آمریکایی که تو ایران زندگی میکردن حق توحش میگرفتن، که ما توی یک کشور وحشی داریم زندگی میکنیم، حق توحش میگرفتن. و بعضیا میخوان نشون بدن که اون موقع چی بود. یه همچین کسانی بر ما حکومت داشتن. تو همین تهران خودمون که پایتخته، حالا شهرستان ها بماند، کنار میدون شوش، میدون شوش الان وسط تهران دیگه افتاده، به اصطلاح دروازه قار، حالا اونایی که مال تهرانن میدونن کجاست دیگه، دروازه قار. اینجا گودها بود، یعنی 50 تا پله میخورد شما میرفتی پایین. تازه یه محله حلبی آباد بود، با حلبی وحشت میکرد آدم بره توش. من اون مقال سنی نداشتم، ولی واقعا آدم وحشت میکرد بره تو این، هر خلافی توش بود، هر خلافی توش بود. این مال تهران. حالا شهرستان ها، خدا رحمت کنه شهید آوینی و حاج عبدالله والی رو، بشاگرد تو استان هرمزگان، قسم میخوام اول انقلاب که رفته بودن، شاید باور کردنش خیلی سن، میگفتن جلو ماشین ما علف ریختن جلو، یعنی فکر میکنن چارپایه، جلو ماشین ما میگو علف ریختن. وضعیت شهرستان ها این بود، تهرانش که این باشه. و خیلی گل و بلبل نشان میدن که رضا خان روحت شاد که چیکار کردی برام. خب چیکار کردی؟ اینا بودن که حکومت میکردن. ولایت اجتماعی با کسانی بود که نه با روزه، نه با دین، با هیچی. خدا رحمت کنه آیت الله آشعلی آقای محقق بود، 100 سالش بود که از دنیا رفت تو اصفهان، بود 13-14 سال پیش از دنیا رفت. آیت الله آشعلی آقای محقق، ایشون قسم میخورد، میگفت من جوونیم تو خونه اول شخص عالم شیعه، آیت الله آشعلی عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم، گفت تو خونهش بودم، رضا خان وارد شد با چکمه اومد دم درگاه، اصلا وارد تو اتاق شد بدون اجازه، بدون سلام، بدون هیچی، اومد تو درگاه در وایساد. حالا اول شخص عالم شیعه است وایساد، گفت شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ با همین لحن، شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ خب آیت الله شیخ عبدالکریم حائری برای اینکه حوزه علمیه که تازه تأسیس کرده بود پا بگیره، در نیفتاده بود با رضا خان که یه مقدار این جون بگیره حوزه علمیه، مماشات میکرد و یه مقدار مدارا میکرد، گفت بله شما شاهنشاه آریامهر هستی، گفت نشد نشد، شیخ عبدالکریم من کیم؟ ایشون گفت خب شما شاهنشاه آریامهر رضا خان هستی، یه چیزی هم اضافه کرد، گفت نشد، شیخ عبدالکریم من شمرم، همونجور که شمر روز عاشورا رو سینه امام حسین اومد، با این چکمه میام رو سینت استخوناتو خرد میکنم اگه بخوای علیه من عرض اندام داشته باشی. یه موقعی اینا حکومت میکردن که با اول شخص عالم شیعه این برخورده داشت، با روزه های امام حسین اون برخورده داشت که مجالس روزه رو تعطیل میکرد، با حجاب اون برخورده داشت که تعداد بسیار زیاد، حتی تا 1200 نفر گفتن که تو قیام مسجد گوهرشاد که برای حجاب بود اصلا اینا رو به رگبار بستن. مهمترین هنر حضرت امام رضوان خدا برش، مهمترین هنر امام میدونید به عقیده من چی بود؟ امام راحل شیعه رو از مرحله ولایت فردی ارتقا داد به مرحله ولایت اجتماعی. این مهمترین هنر حضرت امام بود. شیعه تو طول تاریخ ولایت اجتماعی نداشته، حکومت شیعی و ولایی ما نداشتیم که محور و رأسش ولی خدا باشه. سلطنت شیعی داشتیم زمان صفویه، سلطنت شیعی، یه ظالمی حاکمه اصلا شاه بوده دیگه، فوقش یه خدماتی هم میداده اما جلو نفسشو که نمیتونسته بگیره، یعنی آدمی نبوده که ولی خدا اون این چیزا که نبوده که. حکومت حتی آل بویه هم که به عنوان شیعی بودن، آل بویه و فاطمیین مصر و اینا، این حکومت شیعی نبوده. تو طول تاریخ هنر امام این بود که شیعه رو از ولایت فردی ارتقا داد به ولایت اجتماعی، یعنی آخرین مرحله قبل از ظهور که دیگه بعدش خود امام زمان ولایت اجتماعی به صورت در مقیاس جهانی رو به عهده میگیرن. این کار بزرگی بود که امام کرد. ما مکرر در روایاتمون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، مکرر ما تو روایاتمون داریم که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام از ایران پرچم بلند میشه. از ایران پرچم کنایه از حکومته، البته نه به اسم ایران، ما به اسم ایران تو روایات نداریم، به اسم قوم سلمان، به اسم قوم فارس، به اسم مشرق زمین. اون موقع وقتی میگفتن مشرق یعنی ایران، مغرب یعنی روم، دو تا امپراتوری بود اون زمان، زمان پیغمبر و اهل بیت، امپراتوری شرق ایران بود، امپراتوری غرب روم بود. ما تو روایات به اسم مشرق یعنی ایران، به اسم خراسان، خراسان بزرگ، به این اسامی و عناوین داریم که قبل از ظهور امام زمان پرچم بلند میشه. من فقط یه روایتشو خدمتتون تبرکاً عرض میکنم که خدمت مقام معظم رهبری، من این روایتو خوندم، روایت توش بشارت هستش. این روایت سندشو من دنبال کردم، کاملا معتبر در کتاب غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام روایت هستش. حضرت فرمود که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، گویی میبینم قومی از مشرق قیام میکنن، که انی به قوم قد خرجوا، خروج میکنن بالمشرق، عرض کردم مشرق یعنی ایران، پرچمی رو بلند میکنن، پرچم نه یه تیک پارچه، یه تیک پارچه که تو طول تاریخ خیلی بلند شد، پرچم کنایه از حکومته، پرچمی رو بلند میکنن و برای اطلاع اون پرچم تعداد زیادی کشته میشن. بعد امام باقر فرمود قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن، یعنی اون پرچم به حق، چون هر کشته ای که شهید نیست که، هر کشته ای که شهید نیست. امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا. بعد آخر روایت حضرت یه جمله ای داره که او خیلی قابل توجه و بشارته. امام باقر علیه السلام فرمود ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، این پرچم رو به دست کسی نمیدن مگر به دست صاحبتون. ولا یدفعونها، این ها برمیگرده به رایت، پرچم حکومت، به دست کسی نمیدن الا الى صاحبكم، مگر به دست صاحبتون. که امیدواریم اون پرچمی که امام باقر علیه السلام فرمودن، همین پرچمی که 45 سال بلند شد و بهترین های این کشور براش رفتن شهید شدن. شما خیلیاتون یا از خانواده های شهدا یا منصوبین به شهدا هستید، هر جا اگه از خانواده شهید بپرسی که آقا این شهید چجوری بود، میگه حاج آقا این بچه من با بقیه بچه ها فرق میکرد، یه جور دیگه بود. همه جا همینو میگن، یعنی شهدا گلچین شدن، بهترین ها و بهترین امت جلودار بود. امام راحل که در طول تاریخ غیبت، در طول تاریخ غیبت هیچ عالمی مثل امام، یعنی امام بی نظیر بود، نه کم نظیر، بی نظیر بود. این حرف بنده نیست، سلمان زمان ما آیت الله عراقی رضوان خدا برش، مرجع تقلید فوق‌العاده آیت الله عراقی، بیش از 100 سال عمر کرد. تمام مراجع علم و تقوای ایشون رو همه مراجع قبول داشتن و ارادت به ایشون داشتن. حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله بهجت، آیت الله میلانی، همه نسبت به آقای عراقی ارادت داشت، کسی حرف توش نداشت. من خیلی منزل ایشون رفت آمد داشتم قبل از مرجعیتش، 13 سال من منزل ایشون رفت آمد داشتم. ایشون میفرمودن که من 70 سال با آقا روح الله رفیقم، 70 سال یک عمل مکروه ازش ندیدم، یک عمل مکروه. و اگر روز عاشورا میبود 72 تن میشدن 73 تن، جزو شهدای کربلا بود. سر تا پا این مرد ایمانه. من از آقازاده ایشون که استاد خود من بود، خدا رحمتش کنه، از ایشون شنیدم، میگفت من با بابام آقای عراقی اومده بودیم جماران برای دیدن امام از قوم، میگفت وقتی میخواستیم وارد بر امام بشیم، تو اتاق وارد بشیم، بابام شروع کرد زیارت نامه خوندن. تو حرم ها که وارد میشید، حرم امام ها یا امامزاده ها، امامزاده ها، خبشون امامزاده بود دیگه، میگفت شروع کرد زیارت نامه خوندن، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین، السلام علیک، شروع کرد. بعد وارد بر امام شد. آی عراقی مدت کوتاه استاد امامم بود، استاد امامم بود، ولی ببینید نسبت به امام نگاهش چی بود. تعارف نداشت، کم نظیر بود امام، عذر میخوام، پس بی نظیر بود. و بعد از امام خلف صالح رهبر بزرگوارمون که ما میدونیم تو حوزه ها که فاصله ایشون با بقیه مراجع چقدره، با حفظ احترام همه مراجع. امیدواریم پرچمی که امام باقر فرمود به دست امام زمان میرسه همین پرچم باشه که 45 سال بلند شده. و اون وقت شما نگاه کنید تو این 45 سال خب همه فشارام علیه ما اومدی که حال خدمتتون یک کلمه عرض خواهم کرد. امام بزرگوار به همین انگیزه انقلاب رو شروع کرد، با همین انگیزه. من دو تا خاطره خدمتتون عرض بکنم، خیلی شنیدنی است. یکی از علی آقای بهجت من شنیدم، از پسر آقای بهجت، ایشون میگفتش که سال 41 که هنوز امام دو سه تا سخنرانی فقط کرده بود، هنوز به معنایی که نهضت شروع شده باشه به معنا نه، اومد منزل ما. خب با آقای بهجت با هم از جوانی رفیق، اومد منزل ما، گفت پدرم آقای بهجت به امام گفتش که حاج آقا اگه میخواید نهضتی رو در ایران شروع بکنید حداقل باید 40 نفر آدم مهذب و کاربلد داشته باشید. آقای بهجت زد رو پای امام، زد رو پای آقای بهجت، گفت آقای بهجت 4 نفرم ندارم ولی شروع میکنم، ائمه به دوش ما وظیفه گذاشتن، من شروع میکنم. وظیفه همون روایاتی هستش که از ایران پرچم بلند میشه. امام خودشون مخاطب اون روایات میدونست، امام خودشون مخاطب اون روایات میدونست. خاطره دوم که من بعضی از جهان نقل کردم از آقای عسکرالدادی هست. خدا رحمت کنه آقای عسکرالدادی، یه 3-4 سال قبل از که دنیا بره تو قم این خاطره رو نقل کرد. من از ایشون خدمتتون عرض میکنم. خب شما حالا شاید کم و بیش بدونید آقای عسکرالدادی 12 سال پیش از دنیا رفت. ایشون با مرحوم نواب صفوی و فدایان اسلام علیه شاه مبارزه میکردن. وقتی که مرحوم نواب رو گرفتن و اعدام کردن با بعضی دیگه از سران فدایان اسلام مثل واحدی و اینا رو، جمعیت فدایان اسلام پاشید از هم دیگه. اینها هیئت‌های مؤتلفه رو تشکیل دادن. آقای عسکرالدادی میگو همون سال 41 42 بود که امام هنوز دستگیرش نکرده بودن بیارنش تهران و بعد تبعیدش کنن به عراق. میگو من یه پیامی رو از مبارزین تهران میبردم قم برای امام. میگفت تو راه که میرفتم هر جا تو اتوبوس تو کوچه تو خیابون برمیگشتم میدیدم تحت تعقیبم، فهمیدم لو رفتم. سازمان امنیت شاه فهمیدم که به هر حال دنبال من هستش. خیلی ترسیدم. ایشون میگفت و این ترسم به خاطر شخص خودم نبود، بیشتر به خاطر این بود که اسم 40-50 نفر از مبارزین اون زمان رو میدونستم. میترسیدم وقتی منو بگیرن زیر شکنجه اونا رو لو بدم. بیشتر ترسم به خاطر این بود. با همین ترس وقتی قم رسیدم دیگه از اتوبوس که به هر حال نزدیکای حرم بود پیاده شدم، دویدم به سمت منزل امام. وقتی رسیدم در کوچه باز بود، خودم انداختم تو، امام اومده بود تو حیات. تا من رو دید که رنگم پریده و مضطربم همه چی رو فهمید. من آورد تو اتاق، حال و احوال و چایی برای من آورد و یه مقدار 10 دقیقه یه روب که گذشت آروم گرفتم. امام یه چیزی به من گفت، مقصودم اینه. امام به من گفتش که آقای عسکرالدادی، ما میخوایم حرکتی رو شروع کنیم در ایران که بعد از 30 سال پرچم امیرالمومنین تو این کشور بره والا و این تازه اولین قدم ماست. در قدم دوم کشورهای اسلامی که دارن زیر چکمه های استعمار دست و پا میزنن از این ذلت بیاریمشون بیرون. این قدم دوم ماست و در قدم سوم جهان که بر تبل کفر و بی خدایی داره میکوبه به سمت یک عدالت خواهی و معنویت خواهی سوق بدیم. تا این 3 قدم رو وقتی برداشتیم امام زمان تشریف بیاره، اول ایران، بعد بیداری اسلامی و بعد عدالت خواهی و معنویت خواهی جهانی. آقای عسکرالدادی کار بزرگی در پیش داریم. شما از الان ترسیدی؟ اگه از الان ترسیدی برو کنار. امام میدونست داره چی کار میکنه. ببینید بحث زمین سازی در جهان، یعنی انقلاب رو فقط انقلاب ایرانی و منطقی و قومی و اینجور چیزا نمیدونست. امام انقلاب روی انقلابی که زمین ساز برای کل جهان. وقت شما عنایت بفرمایید من یه جمله میگم، تقاضا میکنم این رو خیلی دقت بکنید. ببینید این انقلاب که شما الان داخلش هستید چی کار داره میکنه. انگیزه امام و مردم و اون کسایی که شهید شده همه این بود به عنوان زمین سازی ظهور. ایران رو میخواید آماده کنید؟ نه، کل جهان رو. یعنی شما میخواید زمین سازی بکنید که امام زمانی تشریف بیاره که بساط کل ظلم و جور رو تو عالم جمع بکنه. درسته؟ دارید مقدمه میشید برای آمدن کسی که بساط تمام قلدرا رو تو عالم جمع بکنه. شیطان داره رصد میکنه کار شما رو، تمام ظلم و جور رو در مقابلتون قرار میده، تمام قلدرا رو در مقابلتون قرار میده چون شما میخواید بساطشون جمع کنید. ببینید دارید چی کار میکنید. شما دارید زمینه‌ای درست میکنید تو جهان که امام زمان بیاد تمام ظلم و جور رو، ظالمین و قلدران رو جمعش کنه. خب شیطان میفهمه شما دارید چی کار میکنید. از این جهت تمام قلدرا رو در مقابلتون قرار میده، کمون که قرار داد دیگه. هیچ قوم و ملتی به اندازه ما تو فشار نبودن تو این 45 سال. چه بلایی بود که ما ندیده باشیم؟ چی بوده که ما ندیده باشیم؟ جنگ نظامی بود، جنگ اقتصادی بود، جنگ فرهنگی بود، جنگ رسانه، هر جور جنگی بود، جنگ نظامی، جنگ جهانی بود علیه ما. هیچ کشوری با ما نبود، فقط 2 تا کشور با ما بودن که چیزی نداشتن به ما بدن. یکی سوریه بود که هیچی نداشت به ما بده، یکی هم لیبی بود که خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم رو، رفت 2 تا موشک فقط برداشت از اونجا آورد که از اون موقع به بعد با مهندسی معکوس صنایع موشکی ما شروع شد. هیچ کشور دیگری با ما نبود، هیچ چی نداشتیم. در مقابل اون جنگ جهانی 45 سال تحریم، تحریمایی که به قول خودشون از فتنه 88 به این طرف اسمشو گذاشتن تحریمای فلج کننده، هیچ کشوری این شکلی نبود. این مدت طولانی تحریم، جنگ فرهنگی، احسان نراقی رئیس دفتر فرح پهلوی بود، 14-15 سال پیش تو لندن مرد. میتونید این جمله ای که از ایشون نقله رو جستجو بکنید تو اینترنت. حدود سال 85-84 اون موقع 84-85 میگفتش که هزینه ای که غرب علیه انقلاب ایران، ایشون که طرفدار انقلاب که نبود، که رئیس دفتر فرح بود، اینجور نبود که طرفدار انقلاب باشه، گفت هزینه ای که غرب برای انقلاب اسلامی ایران کرده ده ها برابر بیش از هزینه ایست که تو 70 سال جنگ سرد بلوک غرب علیه بلوک شرق بود. تو 70 سال جنگی که بلوک غرب با کمونیسم با شوروی سابق داشت، میگفت هزینه ای که تو این چند سال بعد از انقلاب که 23-24 سال مثلا 24-25 سال بیشتر نبود، هزینه ای که کرد ده ها برابر بیشتر از اون 70 سالی بود که علیه شوروی هزینه کرده بود علیه ایران. من فقط یه نمونهش رو مصداقی عرض میکنم. تو 70 سال که جنگ بلوک غرب و بلوک شرق بود، بلوک غرب آمریکا یه دونه فقط رادیو بی بی سی داشت، رادیوی بی بی سی. اما تو دوران ما 280 تا شبکه رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان، شبکه های اجتماعی اینا نه ها، شبکه های ما 280 تا شبکه های تلویزیونی فارسی زبان علیه ما. چین که 1,200,000,000 جمعیت داره، 280 تا شبکه چینی علیهش نیست، 280 تا شبکه چینی زبان علیهش نیست که مثلا علیه اونا داره. ولی ماها کلی فارسی زبانان دنیا، مثلا ما هستیم و افغانستان و تاجیکستان 120 میلیون نفر علیه 280 تا شبکه، اونم رایگان 24 ساعته. بی بی سی رو تو خود لندن اگر مردمش بخوان استفاده کنن باید مالیات، باید پول بدن، بی بی سی رو باید پول بدن. اما برای ما لله و فلله دارن خرج میکنن، به هر حال قربتن الله، هیچ پولی هم نمیگیرن از ما. ببینید فشار علیه هیچ کشوری به اندازه ما نبود. جنگ روانی، سیاه نمایی شدید، طوری که بتونه آدم، مردم ما پشیمان بشن نسبت به گذشته ای که داشتن و ناامید نسبت به آینده. من نمیگم مشکلات اقتصادی ما نداریم، شکی نیست که داریم، هممونم داریم غصه میخوریم، اما احساس بدبختی و سیاه نمایی که درست کردن چندین برابر از واقعیت خودش، چندین برابر از واقعیت خودش این احساس رو درست کردن. شما نگاه کنید این ماهواره‌ای که 4 روز قبل فرستادن هوا، خب این ماهواره افت، آقا یه مقدار مطالعه آدم بکنه میبینه تو جهان این چند تا کشور دارن که هم ماهواره هم ماهواره برش و همش خودشون دارن. ما فرستادیم اما چندان خوشحالی ایجاد نکرد، قبول دارید؟ چندان بازتابی که به هر حال متناسب با این پیشرفت فوق‌العاده باشه چندان ایجاد نکرد. یعنی به قدری سیاه نمایی زیاده که اصلا خوبی‌ها رو هم نمی‌بینی، پیشرفت‌ها رو هم نمی‌تونی ببینی، پیشرفت‌ها رو هم نمی‌تونی ببینی. یعنی علیه ما، علیه هیچ کشور دیگری نیست. حالا هم که دیگه به قول آقا تو سال قبل جنگ ترکیبی که همش با هم تو طول تاریخ، نه تاریخ اسلام، تاریخ انبیا، هیچ قوم و ملتی به اندازه ما فشار ندیده، هیچ قوم و ملتی به اندازه ما فشار ندیده. شما نگاه کنید تو تاریخ انبیا فقط 2 تا پیغمبر بودن که حکومت داشتن، یکی از سلیمان، یکی از داوود. حکومتاشون زیر 40 سال تموم شد، ما 45 سال هست همه نوع فشار، هم از درون داریم میخوریم، حالا افرادی که بی ارزن، افرادی که نفوذین، هر چی که هستن، هم از بیرون داریم میخوریم. این حکومت زمین ساز ایرانی که اهل بیت تو روایات فرمودن، باید یک کار مهم برای امام زمان انجام بده. من چون فرصت نیست فقط یکیشو عرض میکنم که مهمترین، این حکومت زمینه‌ساز ایرانی باید قدرت برای امام زمان تولید کنه، باید برای امام زمان عده و عده و امکانات فراهم کنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ولی خدا اگر نیرو نداشته باشه، اگر نیرو نداشته باشه، یا جاش تو نخلستانه مثل امیرالمومنین که غریب شد، یا جاش تو تبعیدها و زندانهاست مثل موسی بن جعفر و بعضی دیگه از ائمه، یا تو گودال قتلگاه سرش بالای نه. وقتی یار نداشته باشه اینجوریه دیگه. ولی خدا همون جور که ما احتیاج به ولی خدا برای هدایتمون داریم، امت احتیاج به امام داره، امام هم احتیاج به امت داره برای پیشبرد کاراش. شما قرآن رو ببینید، این که دیگه قرآنه دیگه، سندش دیگه قرآن. خدا به پیغمبرش، اول شخص عالم وجود، من الاولین و الاخرین، خدا میگه پیغمبر ما، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، هم خدا تو رو یاری کرد هم مؤمنین. هو الذی ایدک، هم خدا تاییدت کرد بنصره، با کمکش، و بالمؤمنین، معصوم هم که باشه کمک مؤمنین رو میخواد، کمک مؤمنین رو میخواد. در کتاب الغارات، یک کتاب خیلی ارزشمندی است، داره که یه عمو و برادرزاده دو نفری رسیدن خدمت امیرالمومنین، گفتن آقا ما یار شما، نیروی شما، آماده ایم، آماده. امیرالمومنین اول دعاشون کرد، گفت خدا بهتون خیر بده. بعد فهمو دو نفر چه به کار من میاد، برید آدم وردارید بیارید، برید آدم وردارید بیارید. بعد حضرت فرمود لو کان لی الفون، اگه من 1000 نفر میداشتم، لو کان لی الفون لکان لی فیهم رعیان، میتونستم یه کاری بکنم، دستم خالی نبود. ولی مطلق خدا، اسم اعظم خدا امیرالمومنین داری حرفو میزن، احتیاج به نیرو دارن. خدا رو شکر میکنیم با تمام فشارها و نقصها و همه چی، امروز ایران اسلامی شده یک قدرت بزرگ تو منطقه و یه طرف موازنه قدرت در جهان، بدون تردید، بدون تردید. همون ایرانی که یه موقعی مستشارای آمریکایی که توش بودن حق توحش میگرفتن، هیچی ما نداشتیم، الان شده یه قدرتی که 30 کشور صف کشیدن برای خرید پهباد و موشکش، که یکیشون دومین ارتش جهان روسیه است. 30 کشور صف کشیدن برای خرید سلاح از اینجا. من یه موقع خدمت سردار حاجی زاده بودم، خدا حفظشون کنه، ایشون میگفتش که ما قبل از جنگ روسیه با اوکراین، فرمانده ارشد چین و روسیه رو، فرمانده ارتش ارشدشون، دعوت کرده بودیم تو 2 نوبت جدا، پیشرفت‌های نظامیمون رو بهشون نشون دادیم، پیشرفت اون مقدار که میشد نشون داد دیگه، بگو بهشون نشون دادیم پهپادها و موشک و امثال اینا رو، و همچنین فیلم مستند زدن بعضی از مراکز و پایگاه‌های آمریکایی رو، زدن عین الاسد رو، زدن اون پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی رو، گرفتن اون کشتی انگلیسی که بچه‌های سپاه وارد شدن پرچم انگلیس رو کشتن پایین و پرچم ایران رو بردن بالا، گرفتن اون قایق آمریکایی که معذرت میخوام خودشونو خیس کرده بودن، میگفت این موارد مستند رو یه تعدادی بود نشون دادیم به این فرمانده های ارشد، میگفت این فرمانده چین میگفت تو صندلی میخکوب نشسته بود نگاه میکرد، طوری که یه بنده خدا میخواست پذیرایی بکنه، یه شربتی بیاره، یه لحظه باید از جلوش رد میشد، فیلمو نمیتونست ببینه، اشاره کرد وایسا کنار، وایسا کنار. میگفت وقتی تمام شد، هر دو تاییشون 2 نوبت جدا بود، هر باور نمی‌کردن که ما آمریکا رو زدیم. بعد میگفتن واقعا شما آمریکا رو زدید؟ آیت زاده میگفت من بهشون گفتم ما واقعا آمریکا رو زدیم، شما میتونید بزنید، آمریکا رو هالیوود بزرگش کرده، شما میتونید بزنید. بعد مقصودم اینجاست، آیت حاجی زاده میگفت من یقین دارم این شجاعتی که امروز روسا دارن در مقابل، نه اوکراین، در مقابل ناتو وایسادن، این شجاعتی که امروز چینی‌ها دارن در مقابل آمریکا شاخشونه میکشن، این شجاعت از مردم ایران دارن، خودشون کسی نبودن که در مقابل آمریکا وایسن. واقعا ایران یک قدرت بزرگ شده، ما جبهه درست کردیم، جبهه مقاومت، نه تو منطقه، تا آفریقا و آمریکای جنوبی رفتیم، فراتر از منطقه، جبهه مقاومت. رضوان خدا و رحمت خدا بر حاج قاسم سلیمانی، حاج قاسم یه ایده‌ای داشت، بزرگی این مرد رو ببینید، فکر بزرگ این مرد رو ببینید. ایشون میگفت اگر کسی تو بچه های من باشه، اینایی که برون مرزی کار میکردن، و اگه کسی تو بچه های من باشه که بخواد سنی رو شیعه بکنه، من بیرونش بکنم. نعوذ بالله اگه کسی گمان بکنه حاج قاسم ولایی نبود، او یه مجلسی اگه روزه خونده میشد، اول کسی که زانوش تو بغلش بود هه هه گریه میکرد حاج قاسم. فکر این مردو ببینید، ایشون میگفت ما نیومدیم برای که سنی رو شیعه بکنیم، ما میخوایم جبهه مقاومت رو تو خود اهل سنت تشکیل بدیم، تو خود اهل سنت، نه فقط اهل سنت، تو مسیحی ها جبهه مقاومت تشکیل بدیم، نه فقط تو مسیحی ها، تو کلیمی ها. کلیمی ها غیر از یهودیان، یهودیان نجات پرستن، فقط خودشون آدم میدونن نجات پرستن، اما کلیمی ها میگن ما پیروان هست موساییم، همجور که مسیحی ها پیروان هست مسیحن، مسلمان ها پیروان مثلا پیغمبر اسلام هستن. حاج قاسم نظرش این بود که باید جبهه مقاومت توسعه پیدا بکنه. امام زمان که فقط مال ایران نیست، از همه جا باید نیرو داشته باشن، همه حق طلب ها جمع بشن، همه ظلم ستیز ها جمع بشن، و این اتفاق افتاده. و این اتفاق بله، خود امام زمان که میاد حالا مثلا شیعه کردنشون با خودش، اما ما باید جبهه مقاومت رو باید توسعه بدیم. این قدرت برای امام زمان درست بشه، امکانات برای امام زمان درست بشه، مدیر لایق برای امام زمان درست بشه که خودشو گم نکنه با ثروت و شهرت و امثال اینا. امام زمان مدیر میخواد، قرار نیست از ملائکه بیاره عالم رو اداره کنه. مدیر کجا باید تربیت بشه؟ توی حکومت، همون حکومت قبل از آمدن حضرت، اونجا امثال چمران ها و شهید رجایی ها و شهید بهشتی ها و امثال خود حاج قاسم، این فرماندهان کاربلد اینجا باید تربیت بشن. شهید باکری حضرت هم فرمانده کاربلد میخواد، هم مدیر کاربلد میخواد. البته اینا یه تعدادشون شهید شدن، بسیاری هم الان هستن، بسیاری هم الان هستن. شکی نیست تو جایی که به هر حال یه حکومت درست میشه، چهار تا مدیر فاسد هم توش به وجود میان. شکی نیست چهار تا مدیر بی ارزه، مدیر پوک، مدیری که عوض میشه، چرب و شیرین دنیا عوضش میکنه در میاد. این نباید باعث ناامیدی بشه. زمان امیرالمومنین شما فکر میکنید مدیران امیرالمومنین همه سلمان و ابوذر بودن؟ بعضی از کسانی بودن فاسد بودن، البته حضرت برخورد میکرد باهاشون. بعضی از کسانی بودن مدیران حضرت، شما نگاه بکنید استاندار زمان امیرالمومنین در آذربایجان اشعث ابن قیس خبیث بود. اشعث ابن قیس پسرش محمد اشعث جزو قاتلین سید الشهدا تو کربلا، دخترش جوده زن امام حسن که مسموم کرد امام حسن، خودش جزو خوارج، از سران خوارج که تو شهادت امیرالمومنین نقش داشت. این استاندار آذربایجان بود زمان امیرالمومنین علیه السلام. استاندار فارس پدر ابن زیاد بود، پدر ابن زیاد، زیاد ابن ابی، استاندار فارس بود. البته عرض کردم حضرت وقتی اینا یه کاری میکرد کنار میزد اینها رو. تو بصره فرماندار بصره ابن عباس بود. این نقلی که دارم میکنم، این نقل از کتاب کامل ابن عسیره، یه اختلافیه، من از اونجا دارم نقل میکنم، بعضی از کتابا ممکنه اینو قبول نداشته باشن، من از اونجا. تو اونجا داره که ابن عباس که شاگرد خصوصی امیرالمومنین بود، فرماندار بصره بود، اختلاس کرد. یه اختلاسی کرد، خبر به امیرالمومنین که رسید به پهنای صورت گریه کرد که من به کی دیگه اعتماد بکنم؟ این شاگردم کمیل، همین کمیل بزرگواری که دعای کمیل رو میخونید تو نهج البلاغه رو ببینید، عارف با عظمت و واقعا هم با عظمت بود. ایشون فرماندار هیت بود، تو نقشه همین الان میتونید پیدا کنید هیت رو. هیت یه منطقه است تو عراق. حضرت امیر علیه السلام دید این نمیتونه اداره کنه، زدش کنار. عارف خوبی بود ولی مدیر خوبی نبود، نمیتونست اداره بکنه. حضرت ببینید زمان امیرالمومنین علیه السلام، شریح قاضی تو کوفه، امیرالمومنین او رو قاضی بود دیگه، ابو موسی اشعری تو کوفه همینجور. میخوام بگم اینا بودن، همه فکر نکنیم سلمان و ابوذر بودن که زمان امیرالمومنین این فسادها بود. امام مجتبی علیه السلام 6 ماه حکومت کرد، شب عملیات تو منطقه عملیاتی 12,000 لشکر فردا با معاویه بخوام وارد جنگ بشه، 12,000 نفر. فرمانده لشکر امام مجتبی عبیدالله ابن عباس، برادر عبدالله ابن عباس، برادر همه ابن عباس معروف. معاویه او رو با 1,000,000 درهم خرید، رشوه بهش داد. شبانه 8000 نفر از نیروهای امام مجتبی رو برداشت فرار کرد به سمت معاویه. 8000 نفر فرار کرد. صبح که شد دیدن 4000 نفر بیشتر نموند. امام مجتبی یه سخنرانی کرد، گفت میخواید وایسید بجنگید یا نه، هستید با من یا نه. صداها از این ور اونور بلند شد، البقیه البقیه، ما میخوایم باقی بمونیم، ما میخوایم زنده باشیم، نه میخوایم بجنگیم. حضرت مجبور شد صلح بکن. فرمانده لشکر امام مجتبی، ببینید میخوام بگم زمان ائمه بود با 4 تا آدم فاسد دادم، خیال نکنه که همه چی از دست رفت، همه چی از دست رفت. یا 4 تا فساد، بیهجابی رو الان مثلا آدم داره میبینه، هممون هم قصه میخوریم، شکی نیست. اما یه مرتبه آدم فکر نکنه که همه چی از دست رفت. آقا چی همه چی از دست رفت؟ شما چند نفر رو تو دنیا با حجاب کردی؟ با این انقلاب چند نفر رو تو دنیا با حجاب کردی؟ یه تحقیق بکنید ببینید چقدر به سمت دین و دیانت و معنویت اومدن. خب دشمن هم داره کار میکنه دیگه، دعوای دیگه، 4 تا میزنی 2 تا میخوری، خب اونم داره کار میکنه دیگه. این باعث ناامیدی نباید بشه. البته امیدواریم که هرچه سریعتر جمع بشه، نه اینکه حالا آدم نگران بودن، شکی نیست که نگرانیم، ولی بخوام بگم ناامید آدم نباید بشه. در هر حال خدا رو شکر میکنیم اون قدرتی که برای امام زمان علیه السلام و امکانات و عده و عده تا حد بسیار زیادی فراهم شد. حال ما نمیدونیم استانداردش چقدری که ازت تشریف بیاره بگه خب همین مقداریست که من میخوام، اونو ما نمیدونیم. ولی هرچه که هست با 40 سال پیش اگه مقایسه کنیم، با 30 سال پیش اگه خودمونو مقایسه کنیم، حتی با 20 سال پیش خودمونو مقایسه کنیم، اصلا قابل مقایسه نیست. این پیشرفتی که همش هم تو تحریم و فشار بودیم، تو فتنه بودیم، تو بلا بودیم، تو نفوذ بودیم و نفوذیایی که بودن، تو بی‌عرضگی ها بودیم، تو همه چی بودیم. ولی به هر حال آدم کلان وقتی نگاه میکنه رفتیم جلو. جزء نگر آدم نباشه که باعث ناامیدی بشه، کلان نگر باشه. آدم وقتی یه نگاه کلان داشته باشه میبینیم با همه نقایصمون رفتیم جلو. خدا رو قسم میدیم به آبروی امام زمان فرجش رو تعجیل بکنه. خدایا هممون رو از سربازان و ولی عصر در غیبت و ظهورش قرار بده. رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم های سلیمانی عزیزمون، حاج حسین حمدانی عزیز رو، همشون رو با سید الشهدا مشهور بگردان. خدای به محمد و آل محمد، همه گرفتاران و مظلومین عالم، خصوصا مردم غزه رو خلاصی عنایت بفرما. شر دشمنان دین خصوصا اسرائیل رو با فروپاشی اسرائیل به خودشون برگردان و عاقبتمون رو ختم به سعادت و خیر بگردان. عذر میخوام، صلوات عنایت.